بسم الله الرحمن الرحیم بیاستیم اینه خیر و ناصر سلیم صلی الله علی محمد و آله و العزت و الله الى لقاء یوم الدین. بحث در این بود که اگر کسی بعد از قصد اقامه و تلبس به سفر قبل از آن که به مقدار مسافت طی کند عدول از سفر کند، آیا نمازی را که قصرن خوانده است کفایت می کند سلام نمی‌کند، یا اینکه لازم است اعاده صلات در داخل وقت اداءً و در خارج از وقت قضاءً؟ این کلام مورد بحث بود. فرمودند که حسب القاعده، گرچه ظاهر آیه شریفه اذا ورفتم فی الارض این است که تا شخص سمانیت فراسخ از او محقق نشد و صادر نشد نمیتواند صلات قصر را انجام بدهد، باید صبر کند بعد از طی سمانیت فراسخ اونگاه نماز را قصرا بخواند. ولیکن مسئله هم اجماعی است و روایات متعددهی هم که داریم در این مقام این است که صرف تلبس کفایت می کند به عنوان مسافر، ولیکن با این مقدار تصرف که عرض کردیم باید از حد ترخص عبور کند و الا از نظر عرفی باشد به صرف خروج از بلد یه متعین است که اون مسافر شمرده می شود. در اینجا سیر سمانیت فراسخ به عنوان شرط واقعی وجوب قصر است، اعم از اینکه نیت سفر را به عنوان جزء موضوع وجوب قصر دخیل بدانیم یا ندانیم، چون نیت سفر را بسیاری از فقها قائلند به این که جزء الموضوع است، یعنی باید سمانیت فراسخی باشد که معنیه باشد، پس بنابراین نتیجتاً نیت مسافت سببیت دارد در حکم به وجوب قصر، میشود جزء السبب و جزء آخرش عبارت است از تیه سمانیت فراسخ. ولی مختار مرحوم آقا در سابقین بود که نه، نیت مسافت جنبه طریقیت دارد، پس تمام الموضوع می شود عنوان سمانیت فراسخ در خارج. خب اگر شرطیت سببیت واقعیه داشت، طبیعی شرطیت در موضوعیت و سببیت واقعیه داشت، باید در خارج محقق بشود این عنوان و موضوع که عبارت است از سمانیت فراسخ که صلات قصر بر او واجب باشد. در جایی که سمانیت فراسخ محقق نشد حکم وجوب قصر واضح است که در حق او نبوده، یعنی در اینجا اگر ابتداءً قصد سفر داشته است ولی کمتر از سمانیت فراسخ عدول کرد، معلوم می شود که به حسب واقع موضوع وجوب قصر در حق او محقق نشده است، و چون این موضوع به عنوان امر واقعی دخیل است در حکم، لذا فرق نمی کند که شخص بداند اینجوری می شود یا نداند. خب بداند که واضح است این عروض عدول به عنوان یک امر عارض به ای وجه تحقق موجب می شود که موضوع واقعی وجوب قصر را ما نداشته باشیم، و چون این موضوعیت دخالت به حسب وجود نفس الامری دارد در حکم به وجوب قصر، اگر به حسب واقع محقق نشد قطعا حکم وجوب قصر ما نخواهیم داشت. در اینجا می‌فرمایند بعضی از بزرگان قائل شدند به این که عملی را که بر طبق قصد مع تلبس به مسافت شرعی انجام داد کفایت می‌کند، از باب مجزی بودن عمل بر طبق حکم ظاهری. لذا ادعا کردند در داخل وقت لازم نیست اعاده کند و اگر خارج از وقت عدول کرد قضا لازم نیست. ولکن تحقیق علا خلاف هذا القول هست، گرچه خیلی از بزرگانم قائل شده اند. جهتش این است که در اصول با شرحی که بنده عرض می کنم، مثلا مواردی که امار قائم می شود بر شیئی در ظرف جهل به حکم واقعی و عدم وصول به حکم واقعی، این امار به مقدار اعتبارش اثر دارد. تارتن این است که این اماره در موارد اماره مخالف للواقع عرض میکنیم اصلا تا آخر وضعش برای ما روشن نمیشود، لذا این اماره اثرش هم به اعتبار اینکه کشف خلاف نشده است تا آخر امر باقی میماند. لذا در داخل وقت اونی که بر او لازم است که طبق اماره عمل بکند لازم نیست اعاده کند، با اینکه این اماره برخلاف واقع است. اگر خارج از وقت باشد باز قضا لازم نیست. چرا؟ چون خلاف کشف نشده است برای شخص. ولی اگر اماره کشف خلاف او بشود، در داخل وقت کشف خلاف بشود، باید اعاده کند اداءً. مثلا اگر کسی طبق اماره روز جمعه صلات ظهر خواند استنادن الی اماره، بعد کشف شد که خیر روز جمعه حکم واقعی صلات جمعه است نه صلات ظهر، در داخل وقت است، باید بر حال اگر امکان دارد صلات جمعه را با شرایطی که دیگر دارد انجام بدهد. یا اگر خارج از وقت هست و قابلیت عنوان قضا داشته باشد، حالا در موارد دیال نسبت به این مورد مثال چی نکنید، در جای دیگری که اگر به هر حال کشف خلاف بشود باید طبق اماره‌ای که کشف خلاف شده است اگر قابل قضا هست و دلیلی بر قضا داشته باشیم باید قضا کند. یعنی ادله وجوب قضا شامل این موردی که کشف خلاف بشود هم می شود. چرا؟ برای خاطر اینکه حکمی که رفته است روی موضوع واقعی، ملاکی که دارد، اون ملاک در ظرف کشف خلاف اماره که اماره مخالف واقع بود است و کشف شود مخالفتش با واقع برای ما، در چنین ظرفی اون ملاک دعویت تامه دارد برای اینکه مکلف نحوه عمل برود. لذا در اینجا هم این فردی که برای او عدول حاصل شده است در حقیقت به معنا از قبیل همون کشف خلاف هست که اصلا موضوع وجوب قصد در حق او محقق نشده است. چون موضوع وجوب قصد محقق نشده است، صلات قصری که انجام داده است اثری ندارد و رفع تکلیف او نمی کند. لذا این اگر در داخل وقت است باید صلات امر به صلات تمام متوجه اوست، و اگر خارج از وقت کشف خلاف بشود امر به صلات قضا در صورتی که وجود شامل حال این فرد هم می شود که کشف شده از خلاف. چرا؟ چون عمل او در داخل وقت مادامی اعتبار داشت که کشف خلاف نشود. لذا حالا که کشف خلاف شده است عمل در داخل وقت او لغو می شود بی اثره. لذا به منزله کسی است که اون عمل را در داخل وقت انجام نداده است. ادله‌ای که میگوید بر کسی که فوت شده است صلات به عنوان تکلیف واقعی او، اون ادله وجوب قضا شامل حال این شخص هم خواهد شد. دقت فرمودین آقا؟ پس بناهن الازا گرچه بعضی ها به حکم این که اما عمل بر طبق اماره مجزی از واقع است آمدن، اینجا هم قائل به چی شدن؟ اجزا گفتن همون صلاتی که ازش صادر شد کفایت میکند. در داخل وقت کشف خلاف بشود اعاده نمیخواد، خارج از وقت کشف خلاف بشود قضا نمیخواد. این خلاف اون چیزی چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم در اصولا ثابت شده است که اعتبار اماره مادامی است که کشف خلاف نشود. اگر کشف خلاف شد در اون مواردی که به هر حال حکم رفته است روی موضوع به عنوان واقعی، اون حکم فعلی است، فی داخل الوقت اقتضای وجوب انجام او را دارد به عنوان ادا و در خارج وقت به عنوان قضا. این خلاصه است که در اینجا می شود.
حسب اماره سفرش سفر معصیت بود، نمازش تمام خواند در این مسیری که داشت منند، بعدا عدول کرد از اصل سفر، این نمازی رو که تماما فکر میکرده سفر سفر معصیت تماما خوانده، الان که برگرده حسب حکم واقعی باید اعاده کنه یا
اینجا رو سابق نظیر این رو عرض کردیم گفتیم اعاده نمیخواد، اینجا نمیخواد. چرا؟ چون صلات این جمعی تریقیت داره، صلاتی که از او خواسته شده بود صلات تمام بود و این صلات تمام را انجام داد.
اینجا حساب اماره بود،
حساب باشه بود. نه صلات تمام وظیفه بود انجام داد، اماره جنبه طریقیت دارد. پس بنابراین در اینجا گرچه مشهور این قول را بعضی از بزرگان این قول را قائلن، عرض کردیم این وجهی ندارد. پس بنابراین در ما نحنفی ما باید قائل بشیم اگر کسی عدول کرد، اگر در داخل وقت است علیه اعاده صلات تماماً و به عنوان تکلیف باید صلات تمام را در داخل وقت ادا انجام بدهد، و اگر وقت فوت شده است از او باید صلات را قضاءً تمام بخواند و اون صلات قصر کفایت نمی کند. حالا معید مطلب یا بگیم دلیل بر مطلب این علی القاعده بود، تا اینجا علی القاعده صحبت کردیم. همونجور که قاعده این اقتضا را دارد، روایاتی هم که در این باب وارد شده است چندین روایت هست که اونام دلالت بر همین میکند. یک روایت از حضرت صادق سلام الله علیه ابی ولاد نقل میکند که قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت خرجت من الکوفه فی سفینتن الى قصر ابن حبیره، این قبلا این روایت رو خواندیم، و هو من الکوفه علی نحو 20 فرسخا فی الماء، به سریقه با کشتی، فسرت یومی ذالک اقصر الصلات، خب من حرکت کردم که به اونجا بروم و مسافت شرعی واضح است که بود، لذا صلات را قصرن خواندم، ثم بدا لی فی اللیل الرجوع الی الکوفه، رأیم برگشت گفتم نمیرم اونجا، برگردم به کوفه، فلم ادر اصلی فی رجوعی به تقصیر ام به تمام، وضعیت صلاتش در موقع مراجعت داره تسلسل میکنه، حالا اون صلات قصری که خوانده است را در ذهنش اینجوری است که اون درسته، حالا موقع بازگشت چیکار باید بکنم، و کیفه کان ینبغی ان اصنع، حضرت میفرمایند فکان علیکه حین رجعت ان تصلی بالقصر، در موقع مراجعت نماز را باید قصرن بخوانید. چرا؟ لانک کنت مسافرا الى ان تسیر الى منزلک، چون شما در اینجا در صورتی اول فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بریدن، اگه 4 فرسخ سیر کن میکردی، فکان عليك حين رجعت ان تسلي بالتقصير، چرا؟ لانك كنت مسافرا الى ان تسیر الى منزلک، تو موقعی که به منزل برنگشته مسافره. اینجا واضحه. قال و ان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بریدن، که مورد سواله، کلی حضرت جواب میدن، تمامش در حقیقت فروع مسئله رو بیان فرمودن، اگر نه در اون روزی که خارج شدی به مقدار برید سفر نکرده باشد، 4 فرسخ نرفته باشد، کمتر از 4 فرسخ باشد، فان عليك ان تقضي كل صلاه صليتها، اولا نمازایی که تا اینجا خواندی اینجور نیست که، چون در ذهنش البته راجع به نمازایی که خوانده بود سوال نکرد، نسبت به نمازایی که در موقع مراجعت به منزل میخواد بخواند سوال میکند، کنو در ذهنش این بوده که اون مسئله مفروغا ان است که اون درست بوده. امام میفرمایند خیر، همون نمازایی را هم که در از موقع خروج از منزل خواندی تا اینجا، اونا را هم اگر قصرا خواندی باید قضا تماما اعاده کنی، فان عليك ان تقضي كل صلاه صليتها في يومك ذلك بالتقصير ان تقضیه به تمامین، نمازهایی را که قصرن خوانده است به لحاظ خروج از منزل و به عنوان این که مسافر بوده تمام اون نمازها را باید قضا کند. فإن علیک ان تقضیه به تمامین من قبل ان تریم من مکانک ذلک، یعنی قبل از این که از این مکان بخوای جدا بشوید اون نمازها را باید قضا کنید تماماً. لأنک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه تقصير محل شاهد ماست. این که اول که قصد داشت که 8 فسخ برود بلکه بیشتر، اینجا امام علت این که می‌فرمایند اون نمازها کافی نیست اولا و نمازهای در مقام مراجعت هم باید بالقصر خوانده بشود ثانیاً، همش رو معلل می‌کنه به این که شما خارجاً 8 فسخ از این صادر نشده است، طی مسافت ثمانیه نشده است. لأنک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه تقصير، که منظور 4 فرسخ باشد رفت و برگشتش. حتی رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت اولا و عليك اذا رجعت ان تتم الصلاه حتى تسير الى منزلك، اون نمازا رو باید قضا کنی تماما و نمازهایی که بعد از این تا موقع مراجعت به منزل میخوانی اونها رو باید تمام بکنی. این یک روایت که اینم عرض کردیم علل قاعده همون جوری که باید نماز رو تمام بخواند، چون موضوع محقق نشده در حقش. و اون اماره هم اگر ما بخوایم بگیم به حسب ظاهر، اماره هم اعتبارش تا وقتی است که کشف خلاف نشود، این بالاتر از اون که نیست. این یک روایت. روایت دوم مرحوم شیخ نقل می کند از سلیمان ابن حفص مروزی قال قال الفقیه، که مراد حضرت عسکری سلام الله علیه هست، التقصیر فی الصلاة بریدان او بریدون ظاهبن و جائیان. برید در عرف اهل خراسان می فرماین دو برابر بریده در اصطلاح اهل عراق هست، لذا در اینجا بریدان والبریدو امام میفهمه ستت و امیال و هوه فی فرسخان. باز فرسخ هم تعبیر فرسخی اینجا دو برابر فرسخ عراقی است که میشود در حقیقت 4 فرسخ. دو فرسخ در نزد سلیمان مروزی میشود 4 فرسخ در عرف اهل عراق. والبریدو ستت و امیال و هوه فرسخان، تعبیر خود ایشان یعنی به اصطلاح مروزی در حقیقت امام بیان فرمودن که دو فرسخ هست، یعنی دو فرسخ در نزد اونها. فتقصیر فی اربعت فراسخ، که ذهابن و ایابن می شود چی؟ 8 فرسخ. فعضا خرج رجلو من منزلیه یورید و 12 میلا، حالا دو فرسخ نزد اینجا و 4 فرسخ نزد اهل عراق. و ذالک اربعت و فراسخ ثم بلغ فرسخین، اینا محل بحث ماست. و نیته او الرجوع او فرسخین آخرین، مردد شد یا جزم دارد که برگردد یا اینکه تردید براش حاصل شد که نمیداند برگردد یا نه، فرق نمی کند ها، چون وقتی تردیدم حاصل شد به مجرد عروض تردید دیگه از اون نیت سمانه تفراسخش عدول کرد. لذا سابقا هم بحث می کردیم که اگر تردید حاصل شد بعد باز تصمیم گرفت که مسافت رو طی کند، آیا اون درس مقدار راهی را که قبلا پیموده است هم حساب بکند الان برای مسافت بعدی یا نه، دیگه اون کلم یکون شد، از اینجا باید مسافت رو است از کلی باید از همین جایی که تردید کرد اون دیگه کلم یکون می شود، از اینجا باید حساب بکند. بله اگه نه اگر معد تردید باشه قاصد ثمانیه نیست، ولی اگر بدون قصد ثمانیه خارج شد و رسید به 8 فرسخ نماز را باید تمام قصد کند، اونجا نه، این اون مسئله دیگری است. خب حالا بلغ فرسخین ثم رجع از نیت ادامه سفر جزمن که برگردد، این واضحه. یا مردد شد، مردد شد هنوز طی مسافت نکرده برسد به 4 فرسخ ها، با تردید در اونجا متوقف شد دیگه نمیداند برگردد یا میخواد باشد یا ادامه بدهد، امام علیه السلام میفهمن قصره باید نماز را قصر بخونه. و ان رجع اما نوا عندما بلغ فرسخین، رجع اما نوا عندما بلغ فرسخین و اراد المقام باز هم باید نماز را قصر بخواند، قصد که سر همون دو فرسخ بمانه. فرض کن سر دوری آبادی خوش آب و هوایی است، دیگه تصمیم ندارد ادامه بده به سفر، میگه همینجا میمانین 10 روز. نماز را باید تمام بخواند. و ان رجع اما نوا عندما بلغ فرسخین و اراد المقام فعلیه تمام. و اما و امکان قصره، صورت محل بحث ما، محل استشهاد ما این فقره است. ثم رجع عن نیته اعاد الصلاة، و صلاتی را که قصرا خوانده است کفایت نمی کند، باید اعاده کند او را تماما. این طایفه اولای از روایات که بر اساس این دو روایت و روایتی هم هست نظیر این، باید قائل بشویم به این که نمازی را که خوانده است کفایت نمی کند و باید اعاده کند صلات را تماما. در مقابل روایات دیگری است که این روایات برخلاف این دو روایتی است که خوانده شد. یکی سهل زراره ابا جعفر سلام الله علیه عن الرجل یخرج مع القوم فی سفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلوا و انصرف بعضهم فی حاجتین. اینا همه نماز رو خواندن و در نتیجه بعد از نماز بعضیا برگشتن در باره کاری که داشتن، فلم یقز لهم الخروج، تقدیر اینجوری شد که اینا ادامه ندن سفر رو با اونها، چه بکنن؟ ما یسنو به صلات التی کان صلاها رکعتین، اینایی که حالا نمیتونن به هر دلیلی برون و ادامه به سفر بدن، اینا تکلیفشون چیست نسبت به نمازی که خواندن؟ امام علیه السلام میفهمن تمت صلاته ولا یعید، این صریحه که اون نمازی که خوانده شده است درسته و اعاده لازم ندارد، برخلاف این دو تا روایت که داشتن که باید اعاده بکنند. روایت دیگر، خب این یک روایت، روایت چون صحیح هست ما دیگه از نظر سند مشکل نداریم، دلالتش هم صریح هست، تمت صلاته ولا یعید. این روایت رو در نظر بگیریم با صحیح ابی ولادی که الان خوانده شد، که در اونجا صریحا دارد که علیک ان تقضی کل صلات صلیتها فی یوم کذلک بالتقصیر ان تقضی بتمامن، بتمامن متعلق به تقضیه، من قبل ان تریم من مکان کذلک لانک، علت ذکر شده است، لانک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فی التقصیر. با توجه به این علت، خب این علت در این مورد هم که وجود دارد، اینم که نرسیده است به موضعی که یجوز فی التقصیر، چرا در اینجا میفرمایند همون صلات تمام است و کفایت میکند، اعاده نمیخواد، ولی که در اینجا دارد که باید اعاده کند. در اینجا چه باید کرد؟ آیا ما میتوانیم با وجود این علتی که در روایت ذکر شد اعاده صلات را حمر بر استحباب کنیم؟ نمیتونیم. چرا؟ چون عبارتی که در این صحیح ابی ولاد دارد، تعلیلی فرمودن برای اینکه اعاده کند به تمامین، ان تقضیه، اولا تعبیر قضا آمده است، ان تقضیه به تمامین، این در مورد جایی صدق میکند که صلات از شخص فوت بشود و فریضه فوت بشود، عنوان قضا نمیاد در مورد جایی که عمل مستحب باشد. یک تعبیر دیگر این که علت ذکر شده است که حکم به وجوب قضاء به تمام، لانک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه تقصیر. بعد ادامه دارد فوجب علیک قضاء ما قصرت. پس بنابراین تصریح به وجوب، تعبیر به تقضیه و تعلیل به انک لم تبلغ، هیچ کدومشون با حمله با استحباب نمی سازد. پس بنابراین جمع بین این دو روایت به حمله اون روایت اولا را بر استحباب با این سه فقره‌ای که در روایت صحیح ابی ولاد هست، این چنین جمعی ناسازگار است. چه باید گفت؟ انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.